برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
رکن اصلی برای رسیدن به خود باوری و ایمان، ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
تئوری ذهن، روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذارن؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو، چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدا. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمان هستم و همراه با همکارانم با افتخار به مدت یک ساعت با شما درباره جایگاه و نقش صنعت نفت در رفتار اقتصادی جامعه صحبت میکنیم. ایران یک کشور غنی از منابع نفتیه که طی سالها روایت‌های اقتصادی بسیاری رو تجربه کرده. روایت‌هایی که گاهی سازنده و پیشبرنده بودن و گاهی گرچه خاکستری و نامعتبر بودن، اما تونستن رفتار اقتصادی و تصمیم‌های کلان اقتصادی جامعه رو تغییر بدن. آیا شما تا به حال دستخوش روایت‌های مختلف نفتی شدید؟ آیا به عنوان یک کارگر، یک صنعتگر و یک تاجر و حتی یک کارمند اثر سو یا اثر سازنده ی روایت نفت رو بر سر سفره اقتصادی خانواده کوچک خودتون احساس کردید؟ تأثیرگذارترین قسمت روایت امشب رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و یا از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. پیامک های شما رو دریافت میکنیم، در حال دستبندی اونها هستیم و به زودی در مورد اونها در برنامه توری ذهن صحبت خواهیم کرد. بررسی تاریخ اقتصادی کشور در دوران مختلف بارها و بارها نشون داده که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بسیار ملموس و مشهوده. اما چه پیوندی بین نوسانات قیمت جهانی نفت و پیدایش نوسانات سرمایه گذاری وجود داره؟ با برنامه توریزه همراه باشید. در سال 1280 قراردادی توسط دربار مظفرالدین شاه قاجار و شخصی بریتانیایی تبار به نام ویلیام ناکس دارسی به امضا رسید که به قرارداد دارسی معروف شد. بر پایه این قرارداد ویلیام دارسی امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در جنوب ایران را به دست آورد. شرکت نفت دارسی پس از 7 سال سرانجام در سال 1288 در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان با خرید سهام دارسی در صدد برآمد به طور مستقیم تری در این پروژه بزرگ مشارکت کند و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان در صدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‌تر سازد و از ورود هر کشور یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به درآمد ناعادلانه که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد، خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید. در سال 1312 و در دوره رضا شاه تصمیم گرفته می شود که به قرارداد دارسی پایان داده شود. با الغای قرارداد دارسی اما دولت ایران نتوانست مالکیت منابع نفتی را در اختیار بگیرد. شخص رضا شاه پس از مذاکره با رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس و رجینالد هووار سفیر بریتانیا در ایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عمل کرد به دولت ایران ادامه می داد. مدت قرارداد 60 سال تعیین شد. با کنار رفتن رضا شاه، نخستین انتقادها بر قرارداد 1312 در دوره 14 مجلس شورای ملی انجام شد. محمد مصدق در مورد این قرارداد در مجلس 14 چنین گفت:
اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، از سال 1340 به بعد دولت نه تنها به صدی 16 عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود. بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. 126 میلیون لیره انگلیس کشور ضرر می کند. تاریخ نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله چنین ضرر بزرگی زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چون این خدمتی کند.
در همین مجلس بود که طرح تحریم امتیاز نفت در آذر 1323 تصویب شد. آیت الله کاشانی 20 خرداد سال 1329 از تبعید در لبنان به ایران بازگشت. آیت الله کاشانی به محض ورود به ایران بیانیه‌ای صادر کرد و در آن چنین گفت:
نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد با آن رفتار می کند و قراردادی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد.
و زمستان 1329 مرحله اوجگیری نهضت ملی شدن نفت ایران است. با ملاقات آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در آبان ماه توافق اصولی برای تشدید جنبش با هماهنگی جناح‌های ملی و مذهبی صورت می‌گیرد. نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی در دی ماه 1329 رسماً طرح ملی شدن نفت را مطرح کردند. به دعوت آیت الله کاشانی و جبهه ملی تظاهرات گسترده‌ای در مرکز تهران و میدان بهارستان در حمایت از طرح ملی شدن نفت صورت گرفت. همزمان دامنه اعتصابات کارگران صنعت نفت نیز هر روز وسیع‌تر می‌شد. مصدق در جمع مردم تهران گفت:
آقایان، تنها راه تن دادن به ملی شدن نفت است. امروز باید در یک محیط صمیمی به اتفاق آرا، به آرزوهای ملت ایران که با فتاوای علمای اعلام نیز فریضه دینی ما شده است، لبیک اجابت گفته و ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب و برای گذشتن از آخرین مرحله قانونی تقدیم مجلس شورای ملی نماییم.
مراجع تقلید و آیات ثلاث قم به رهبری آیت الله محمد تقی خانساری و بسیاری از روحانیون برجسته استانها با انتشار اعلامیه از ایده ملی شدن نفت حمایت کردند. روزنامه نگاران شجاعی مثل دکتر سید حسین فاطمی، مدیر روزنامه باختر امروز و عبدالرحمن فرامرزی و خلیل ملکی از طریق نوشتن مقاله در مطبوعات نسبت به ملی شدن نفت به مردم آگاهی می دادند. یکی از موانع بسیار بزرگ بر سر راه نهضت ملی شدن صنعت نفت که هر گونه اقدام در این مورد را سرکوب می کرد و ترس و دلهوره شدیدی بین طرفداران نهضت انداخته بود، نخست وزیر وقت رزمورا بود. او از هواداران سیاست انگلیس در ایران و فردی بسیار مستبد بود. رزمورا از روزی که به صدارت رسید با مسئله نفت روبرو شد و یکی از مخالفان سرسخت ملی شدن نفت بود. به نحوی که می گفت:
ملت ایران عرضه ساختن لولهنگ را ندارند. آن وقت چطور می خواهند دستگاه عظیم نفت را اداره کنند؟
با اوجگیری جنبش ملی، فشار دولت سپهبد رزمارا بر مبارزین و مطبوعات در اواخر دی 1329 بیشتر شد، تا جایی که اخبار زد و نقیزی از عزم رزمارا بر انحلال مجلس به گوش می رسید. دکتر فاطمی و چند تن از روزنامه نگاران دستگیر و زندانی شدند. آیت الله کاشانی با ایراد سخنرانی مهمی با حمایت از مطبوعات ادامه مبارزه برای ملی شدن نفت را واجب شرعی اعلام کرد و از مردم خواست تا پیروزی نهایی مقاومت کنند. وی به رزمارا هم هشدار شدید داد. سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فداییان اسلام با آیت الله کاشانی دیدار کرد. نواب صفوی در مورد این جلسه می گوید:
سید گفت که تنها سد راه حرکت ما یا سد راه اجرای این برنامه ها وجود آخرین تیر ترکش انگلیس یعنی رزمارا است. اگر رزمارا از سر راه برداشته بشود ما به پیروزی نزدیک هستیم. چه بسا پیروزی را در دو قدمی خودمان میبینیم و به یاری خدا این کارها را انجام خواهیم داد.
پس از این ملاقات نواب با انتشار بیانیه شدید و لعن به رزمارا هشدار داد تا مقابل مردم نایستد. اما دولت وقت به هشدارها توجه نکرد. در پی اظهارات تند رزمارا در مجلس در مخالفت کامل و قاطع با ملی شدن نفت و عدم طرح مفاد مذاکره با سفیر انگلیس، دکتر مصدق قطع مذاکره با دولت را اعلام و ملی شدن در دستور کار کمیسیون نفت قرار گرفت. سرانجام در روز 16 اسفند 1329 رزمارا در مسجد سلطانی ترور شد. فداییان اسلام مسئولیت ترور را به عهده گرفتند. آیت الله کاشانی بعد از قتل رزمارا در مصاحبه مطبوعاتی گفت:
تا وقتی که خیانت از طرف هیئت حاکمه ادامه داشته باشد و کسانی در هیئت حاکمه بخواهند به نفع اجانب و به ضرر ملت ایران اقدام کنند، ملت ایران هم از تنبیه و مجازات خائنین قصور نخواهد ورزید.
پس از قتل رزمارا و نخست وزیری خلیل فهیمی، دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته انگلیس نتوانستند در مقابل ملی شدن صنعت نفت که خواسته مردم بود از خود مقاومت نشان دهند. از این رو لایحه ملی شدن صنعت نفت برای تصویب به مجلس تقدیم شد و تنها یک روز بعد از قتل رزمارا، یعنی در 17 اسفند 1329، کمیسیون نفت اصل ملی شدن صنعت نفت را در کشور با اکثریت آرا تصویب کرد و گزارش کمیسیون با نام سعادت ملی ایران در 24 اسفند 1329 به تصویب مجلس شورا و در 29 اسفند به تصویب مجلس سنا رسید و شادی سراسر ایران را فرا گرفت.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
روایت امشب رو با هم شنیدیم، روایتی که محور اصلیش جایگاه نفت در رفتار اقتصادی مردم بود. اما به رسم و روال برنامه تئوری ذهن در این قسمت آغاز میکنیم گفتگوهای کارشناسیمون رو با کارشناسان محترم برنامه. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما آقای دکتر علی مروی، کارشناس محترم اقتصادی که در استودیوی برنامه تئوری ذهن حضور دارن، و عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب آقای دکتر نصرالله منصوری، روانشناس که به صورت تلفنی در جمع ما هستند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر منصوری و همه شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر منصوری، خیلی خوشحالیم از حضورتون در جمعمون.
ممنونم، در خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب سلام و عرض ادب دارم و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. اما بحث رو آغاز میکنیم با جناب آقای دکتر مروی. آقای دکتر، روایت امشب رو از منظر اقتصادی می‌خوایم با کاوی بکنیم، اینکه جایگاه نفت در رفتار اقتصادی مردم در جامعه ما کجاست و چیه؟
بله، یکی از مهمترین نکات در اقتصاد ایران نفته. اقتصاد ایران مخصوصا در طول این 6 دهه 7 دهه اخیر دیگه به شدت وابسته به نفت شده از جهت رفتار دولت، و اینطوری بهش نگاه بکنیم که ما تا قبل از اینکه نفت به این شکل و شمایل وارد اقتصاد ایران بشه، یک ماده معدنی بود که حضوری رو داشت، اما دولت از طریق خراج و مالیات و اینها خودش رو اداره میکرد. در زمانی که اومدیم جلوتر و نفت کشف شد و جدیتر شد و یک تحول ساختاری اتفاق افتاد، دیگه نفت افتاد در اختیار دولت. ملی شدن صنعت نفت به نحوی در ایران تبدیل به عبارت بهتر شد به دولتی شدن صنعت نفت، و ملی شدن و دولتی شدن یک معنا پیدا کرد، و این معنا هم اثرات خوبی رو داشت هم اثرات بد. خب اثر خوبش اینه که نفت تبدیل به یک کالایی شد که همه مردم ازش استفاده میکردن، نفت میبردن. یک جغرافیای پهناوری به اسم ایران یک ماده ارزشمندی رو داره ازش استفاده میکنه به اسم نفت، که خب خیلی برای همه خوب بود، پشتیبان خیلی از مسائل میتونست قرار بگیره. اما دولتی شدن نفت در ایران که معنای دیگر ملی شدنه، یک اتفاق بدی رو داشت، و اون این بود که بودجه دولت به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصاد ایران، چه در پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، به شدت وابسته به نفت شد. یعنی شما اینطوری حساب بکنید که ما یک تیمی هستیم که داریم همه با همدیگه کار میکنیم برای اینکه یک محصولی رو تولید بکنیم، اما کاپیتان این تیم، بهترین بازیکن این تیم، اون کسی که بیشترین نقش رو داره، خطهیش از جای دیگری بجز مسائل کاری باشه و مسائل روابط اقتصادی بین ما باشه. اون موقع است که باعث میشه این بازیگر کار خودش رو انجام بده و ما همه دنبال سر اون باشیم. این اتفاقی که دارید میبینید و افتاده، ملی شدن صنعت نفت خودش رو توی بودجه های صنعتی خیلی شدید خودش رو نشون داد و ما دیدیم سالهایی که درآمد نفتی بالاست ما شاهد ولخرجی های دولت ها هستیم و سالهایی که درآمد نفتی پایینه شاهد دولت هایی هستیم که به سختی با تورم های بسیار دارن کشور رو اداره میکنن و این آسیبش رو تو زندگی تک تکمون داریم میبینیم. در بعد اقتصاد بخش خصوصیمون هم بخوایم بهش نگاه بکنید، این بود وقتی که یک ماده ارزشمند یک حوزه سوداوری مثل نفت وجود داره، انگیزه بقیه صنایع، حوزه های اقتصادی، کشاورزی، خدمات، هر چیز دیگه که نگاه میکنید برای کسب و کار میشه اون حوزه. یعنی نگاهشون این میشود که اگر مثلا در وزارت نفت یا در شرکت های پتروشیمی در حوزه نفتی سوداوری فلان مقدار وجود داره، پس ما هم باید این مقدار سوداوری داشته باشیم. و این باعث شد که بخش خصوصی ما هم به جای اینکه بره سراغ فعالیت مولد افتاد جنبال فعالیت های رانتی. کدام بخش خصوصی موفق تر بود؟ اونی که نزدیکتر بود به دولت و اونی که نزدیکتر بود به حوزه نفت. شما تو ایران دارید میبینید صادرکننده های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، حالا هر کدوم از اینها، معمولا بسیار ثروتمندتر هستند تا مثلا صادرکننده بخش کشاورزی ما. این تأثیری که گذاشت، یعنی ذهنیت ما رو به گونه‌ای سوق داد که ما یک بخش بسیار سودآور خوب و رانتی گوشه‌ای داریم که اگر می‌خوایم موفق بشیم باید به اون برسیم و اگرم به اون نمی‌رسیم ما باید حداقل به اندازه اون بخش سود کسب بکنیم. این باعث شد که کلا ساختار اقتصاد ایران از یک نظم منطقی خارج بشه. حالا تو بخش بعد باز بیشتر توضیح میدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، اما اجازه بدید که ادامه بدیم این گفتگو رو با جناب آقای دکتر نصرالله منصوری، روانشناس که در جمع ما به صورت تلفنی حضور دارن. آقای دکتر منصوری، من قصد دارم از شما این سوال رو بپرسم که باور عمومی مردم در جامعه بر این نگاهن خیلی شنیده میشه که میگن چرا اصلا ما باید کار بکنیم؟ ما کشوری هستیم که نفت داریم، ما اصلا نباید کار بکنیم. چی باعث میشه که این اتفاق بر مردم میفته که به جای اینکه به سمت پویایی و تولید و فعالیت حرکت بکنن میان و یک همچین ذهنیتی رو در خودشون تقویت میکنن؟
در هر جامعه، در هر کشوری دو چیز میتوانه تحول آفرین و مشکل گشا باشه: یک علم، دوم اقتصاد. بعد این موضوع نفت هم در کشور ما کاملا در اقتصاد ما گره خورده هستش و مستتر در موضوع اقتصاد ما هست. اگر بخواهیم این تفکر رو اصلاح بکنیم، چون ما در روانشناسی بحثی داریم میگیم اول احساس بعد تبدیل به فکر میشه بعد تبدیل به رفتار میشه، ما خیلی جاها متمرکز نبودیم، خیلی جاها متوجه نبودیم که چی کار باید بکنیم. به ما در دین میگن که یک ساعت فکر بالاتر از 70 سال عبادت. کدام فکر؟ اون فکری که فکر صحیح باشه، اون فکری که فکر درست باشه، اون فکری که نتیجتاً ما را به منزل مقصود، به سلامت نائل بکنه و برسانه. ولی خیلی وقتا ما دیمی و سلیقه‌ای داریم عمل میکنیم. مثلا شما چیزی میفرمایید، بنده میبینم به ذهن من خوش نمیاد، ولو اینکه به مصلحت جامعه هست، برای اینکه خودم رو نشون بدم و تظاهری داشته باشم با شما عالماً آمدن مخالفت میکنم. پس بنابراین اگر چنانچه تمام دیدگاه جامعه این باشه که ما نفت داریم، الان خب بعد از نفتم یه روزی به پایان خواهد رسید، یا نفت میاد در یک جریان تحریم قرار میگیره که ما تحریم میشیم، اصلا نفت را به سادگی نمیتوانیم بفروشیم. اتفاقا بعضی وقتا این فکر و متکی شدن به یک نوع محصول و متکی شدن به یک رهابر، مثل بچه هایی میمونه که بنشینن و بگن خیلی حالا که بابای ما پول گذاشته، ما ثروت انباشته شده ای داریم، پس بنشینیم و خرج کنیم. اگر کنار کوه طلا ما بشینیم هی بکنیم و بتراشیم و بفروشیم و بخوریم، بالاخره تمام خواهد شد.
علم روانشناسی چه راهکاری رو ارائه میده برای اینکه ما مردمی داشته باشیم که انگیزه داشته باشن، پویا باشن و برن به سمت تولید و به قول شما تکیه نکنن به اون ثروتی که متصور هستن؟ راهکار علم روانشناسی چیه؟
علم روانشناسی به ما یاد میده و آموخته که اول ما باید اون مورد را، اون موضوع را بشناسیم، یعنی با روان خودمون، با جان خودمون اون موضوع رو بتونیم مرتبط بکنیم و در روح خودمون اون رو بپرورانیم. علم روانشناسی به ما میگه که شما باید در جهت و در مسیری حرکت بکنید که کار رو به بهبودی باشه، رو به انتخاب صحیح باشه. و بنابراین اگر ما برگردیم به اون وضعیتی که آقای هگل داره میگه که فرهنگ مردم ایران بکنیم، اقتباس بکنیم، به دنبالش باشیم و در روانشناسی و جامعه شناسی و هر چی که اسمشو بگذاریم می توانیم حرفی برای گفتن داشته.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نصرالله منصوری، سپاسگزار حضورتون در برنامه توری ذهن هستم با شما.